صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه آخر هفته رادیو آزادی که در آن امروز از سینما و از فوتبال میشنویم. در ادامه نخست گزارش لس‌آنجلس و گفتگویی با یک سینماگر ایرانی مقیم این شهر درباره بیلی وایلدر، سینماگر مشهور آمریکا که اخیراً در سن 96 سالگی درگذشت. سپس روی چمن سبز مروری بر خبرهای جهان توپگرد و مسابقه‌ای درباره تازه‌های ورزش فوتبال همراه با مهداد مسعودی، کارشناس بین‌المللی این ورزش، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. آخر هفته است و موقع سینما و فوتبال. اول در گزارش لس‌آنجلس از فهیمه براتی با بیلی وایلدر، چهره آشنای سینمای آمریکا که اخیراً در سن 96 سالگی درگذشت، آشناتر می‌شویم. در گفتگو با یک سینماگر ایرانی مقیم لس‌آنجلس که با بیلی وایلدر از نزدیک آشنا بوده است.
گزارش لس‌آنجلس.
این هفته در برنامه گزارش لس‌آنجلس گفتگویی داریم با یک سینماگر ایرانی که با بیلی وایلدر، کارگردان به نام سینمای آمریکا که چندی پیش در سن 96 سالگی درگذشت، آشنایی نزدیک داشته و حتی چند سال پیش از مرگ او با وی گفتگوی پیرامون دستاوردهای سینماییش انجام داده است.
بیلی وایلدر همیشه یکی از فیلمسازهای مورد علاقه من بوده و به خصوص فیلم سانست بولوارد از فیلمهایی بوده که من همیشه چندین بار اون رو دیدم و همیشه آرزو داشتم کسی که این فیلم رو ساخته باش آشنا بشم. و در سال 1991 فهمیدم که یکی از دوستانم در همون ساختمونی کار میکنه که بیلی وایلدر هم دفتر کارش رو داره و خوشبختانه یه موقعیتی پیش اومد که من تونستم با آقای وایلدر آشنا بشم و ضمن صحبت‌های کوتاهی که با هم کردیم متوجه شدم که ایشون با اینکه در اون موقع نزدیک 83-84 سالشون بود هنوز پر از داستان‌های جالب و مطالب آموزنده بودن که وقتی آدم پای حرفشون می‌نشست اصلا دلش می‌خواست که هیچ وقت صحبتشون تموم نشه. و ایشون هم خیلی خوشحال بودم که با یک نفر ایرانی آشنا شده بودن، چون تا به حال موقعیتی پیش نیامده بود که با یک ایرانی آشنا بشن. و وقتی که فهمیدن که من در اون موقع در فیلم گروپ اینستیتوت تدریس می‌کردم، مطالب زیادی راجع به جوانایی که میخوان به حرفه فیلم رو بیارن مطالب زیادی برای گفتن داشتن در اون مورد. و بعد از چند دفعه که با همدیگه صحبت کردیم از ایشون خواهش کردم که اگه ممکنه ما یه گفتگویی با هم داشته باشیم که من بتونم یه مطالبی رو که به نظرم خیلی جالب و آموزنده بودن با ایشون صحبت بکنم و حداقل ضبط کنم که بمونه برای استفاده جوونا. خوشبختانه این موقعیت پیش اومد و ما تونستیم که یک صحبت یک ساعته داشته باشیم و نظرشون رو راجع به مسائل مختلف گفتن. من بیشتر چون همونطور که گفتم در اون موقع در فیلم گروپ انستیتیوت تدریس میکردم، فکر میکردم برای جوانان خیلی جالب باشه که نظر یک شخصی رو که واقعا مدت 30-40 سال یک فیلمایی ساخته که فیلماش بعد از این همه زمان تازگی خودشون رو از دست ندادن و هنوز هم از لحاظ موضوع، هم از لحاظ پیام و یا سرگرم کننده بودن تازگی داشتن و هیچ کهنه و خسته کننده نشده بودن و فکر میکردم که خیلی دانشجوها علاقه من باشن بدونن که یک همچین شخصی چه چیزی باعث شده که بتونه اینقدر موفق باشه و به معنی واقعی کلاسیک نه تنها یک بلکه ده ها فیلم بسازه. در نتیجه سوالهایی که از ایشون میکردم بیشتر دنبال جوابهایی میگشتم که از این نقطه نظر بتونه کمک کنه به دانشجوها.
بیلی وایلدر که چندی پیش زندگی را بدرود گفت، یکی از بزرگترین کارگردانان هالیوود بود که در طول عمرش 6 بار به دریافت جایزه اسکار نائل آمد. او که از آلمان نازی به آمریکا گریخته بود و جمعاً 21 بار نامزد دریافت جوایز اسکار شد، هنگام ورود به آمریکا دانش بسیار اندکی از زبان انگلیسی داشت، اما در زمانی کوتاه بر این زبان مسلط شد و به صنعت سینما راه پیدا کرد. با وجود این هیچگاه لهجه اتریشی خود را از دست نداد.
My cook comes to me and says, I've got a great story I would like to tell you.
Yeah.
Wouldn't you like to make a picture? Everybody, now the people, of course, who control the money, they are now the judges. They will tell you in what direction to go. And it is kind of sad. Not that they're not good executives. Some of them are very good, very knowledgeable, very conscious of that you're talking to an artist and you must use a different language to reach him.
Right.
It cannot be done like a German sergeant standing his post, and that's the way I say it's going to be. Then you just back up and you leave.
Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today.
بیلی وایلدر از محدود فیلمسازهایی هست که در طی 60 سالی که در حرفه سینما فعالیت میکرد به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده در هر ژانر یا سبکی که فیلم ساخته شاهکارهای سینمایی به وجود آورده. به عنوان مثال فیلم سانست بولوار یا فیلم دابل ایندمنیتی از فیلمهای خیلی معروف فیلم نوار سینما الان شناخته میشن، یا از کمدی هاش فیلم آپارتمان یا فیلم سام لایک ایت هات که مریلین مونرو، تونی کرتیس و جک لمن در اون بازی میکردن، از فیلم های کلاسیک کمدی هستن که در مدارس سینما به عنوان الگوی فیلم کمدی اونا رو تدریس میکنن. سابرینا فیلمی که با شرکت آدری هپرن و همفری بوگارت و ویلیام هولدن بود، از فیلم‌های رمانتیکی بود که به قدری موفق بود در زمان خودش که چند سال پیش هالیوود اون فیلم رو دوباره ساخت. و در قسمت درام هم فیلم بازداشتگاه 17 و لاست ویکند بسیار از لحاظ فروش موفق بودن و 5 تا جایزه اسکار به بیلی وایلدر تعلق دادن.
There's a doctor living in your town. There's a lawyer and an Indian too. And neither doctor, lawyer, nor Indian chief could love you any more than I do. There's a barrel of fish in the ocean. There's a lot of little birds in the blue. And neither fish nor fowl, says a wise old owl, could love you any more than I do.
می‌کنم من خیلی موقع خوبی در زندگیش با بیلی وایلدر آشنا شدم، چون 2 سال قبل از اینکه ما این گفتگو رو داشته باشیم یه آتش سوزی بزرگی در خونش اتفاق افتاده بود و به مدت 2 سال به قول خودش در به در بوده و جاهای مختلف زندگی میکرد و اون موقع که ما با هم آشنا شدیم خیلی خوشحال بود که میتونست به منزل خودش و به محیطی که با اون آشنا بوده برگرده. و بعد که قرار شد که ما همچین گفتگویی رو با هم داشته باشیم، به نظرم اومد که خودشون هم خیلی علاقه داشتن که این حرفاشون به جوونا برسه، چون به نظر خودشون هم خیلی تفاوت زیادی در صنعت سینما پیش اومده بود و فکر میکرد که اگر جوونا بتونن یه جوری راهنمایی بشن که چجوری از گذشته ها درس بگیرن از کسایی که تجربه در سابق داشتن، اون بتونه تجربهشو باشون شریک بشه. من که خودم خیلی هیجان زده بودم، اصلا از اینکه من بیلی وایلدر رو میدیدم و میشناختم اصلا برام تقریبا باور کردنی نبود که بتونم با یه همچین شخصی نه تنها ببینمش بلکه باهاش یه رابطه‌ای داشته باشم که بتونیم چند کلام با هم حرف بزنیم و به خودم این جرأت رو بدم که ازش بخوام که بشینه و به صورت مصاحبه با من یه گفتگوی جدی داشته باشه. و شخصی بود که خیلی راحت و پذیرا بود و از اینکه به هر حال من کسی نبودم که اون بشنه مثلا خیلی مهم بود ربطی داشته باشه، براش مهم نبود. همونقدر که هالیوود ربطی داشته باشه براش مهم نبود، همونقدر که فکر میکرد که بتونه با این صحبتش به هر حال حرفش به کسایی برسه که بهشون کمک بشه یا یه آموزندگی داشته باشه، فکر میکنم براش کافی بود.
شیرین بذلی که در آبادان زاده شد و دوران جوانی را در آن شهر گذراند، برای تحصیل به آمریکا سفر کرد و در لس‌آنجلس به فرا گرفتن رشته سینما پرداخت. او چندی پس از پایان تحصیلات با مؤسسه CNN به همکاری پرداخت و فیلم ایران بیهایند دی ویل یا ایران در پس پرده را برای این مؤسسه مونتاژ یا ویرایش فنی کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و به ویژه نامش برای ایرانیان علاقمند به سینما آشنا گردید. او پس از همکاری با فرانسیس فورد کوپولا در ویرایش فنی فیلم گادفادر سوم با مؤسسه لایف تایم تلویزیون نتورک آغاز به کار کرد و با سفر به هند فیلمی از زندگی مادر ترزا پیش از درگذشت او تهیه کرد. شیرین بذلی که در زمینه تدریس سینما فعالیت داشت، برای آموزش شاگردانش این گفتگو را با کارگردان معروف هالیوود انجام داد. شیرین بذلی در این گفتگو از جمله درباره معیارهای سنجش استعداد دانشجویان در دست یافتن به مدارج بالای سینمایی، پرسش‌هایی با بیلی وایلدر در میان نهاده است. شیرین بذلی می‌پرسد جوانان بسیاری شیفته سینما شدند و در مدارسی مانند USC و UCLA به آموختن سینما مشغولند، اما بسیاری از آنان از استعداد خود برای سینماگر شدن بیخبرند. به نظر شما چه معیارهایی را این جوانان برای سنجش استعداد خود باید به کار گیرند؟ والده در پاسخ می گوید این جوانان استعدادهای گوناگونی دارند. یکی رقصنده بسیار خوبی است، دیگری آوازخوان خوش‌صدایی است و آن یکی نیز هنرپیشه قابلی است. اما اشکال کار در اینجاست که تمام آنان می خواهند کارگردان بشوند. کارگردانی نیازمند قریحه ذاتی است. یک کارگردان باید مانند دیکنز داستانسرای خوبی باشد و در این حال بداند که دوربین فیلم برداری را در کجا قرار دهد تا روح بازیگر و صحنه را نمایان سازد. آموزش اولیه امری لازم و ضروری است، اما از بدرازا کشاندن آن کارگردان خوب حاصل نمی شود.
serious. Remember all that they tell you, but don't think that if you get a triple A in the examination, that makes you a director.
Exactly.
A director, there could be, I could imagine there would be a director who is an analphabet. He cannot read or write, but he's got some kind of a visual genius,
right.
Some kind of a sense of rhythm, some kind of a sense of Dickensian storytelling. Or to get the camera in the proper place so that we see the soul of that person and that we are involved in what he's doing, what she's doing. But that cannot be taught.
This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such, they cannot be removed. You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by.
به قدری من تحت تأثیر بودن باهاش قرار گرفتم که هر حرفی رو که میزد به نظر من خیلی پر ارزش بود و وقتی که وارد دفترش شدم تمام جایزه های اسکارش و تمام جایزه هایی که در طول زندگیش گرفته بود همه رو توی ویترینی گذاشته بود و بدون اینکه توجه زیادی رو بهشون جلب کنه جزء دکور دفتر کارش بودن و خب من تا حالا یه جایی نبودم که اینقدر جایزه اسکار و اینقدر جوایز مختلف باشه. در نتیجه سال اولی که ازش کردم این بود که به عنوان کارگردان، یعنی بعد از این همه تجربه و این همه شناخته شدن، خودش رو به عنوان کارگردان چطوری میبینه؟ جوابش این بود که کارگردانی برای اون مثل روندن ماشینه، انقدر تجربهش زیاده که خودش تا روی یه صحنه بره مثل اینکه رو دنده اتوماتیک گذاشته خواه نخواه شروع به کار میکنه و زیاد فکر نباید بکنه یا زحمت زیادی نباید بکشه که صحنه چجوری باید اجرا بشه، که البته میگفت این بعد از مقدار تجربه که اون داره نهایتاً یه شخص به اونجا میرسه. و داستان‌های خیلی جالبی داشت در این مورد. میگفت که جوانانی که به حرفه سینما میخوان رو بیارن قبل از اینکه وقت خودشون رو خیلی زیاد تلف کنن یا پول پدر مادرشون رو زیاد به هدر بدن، باید هرچی زودتر بفهمن که آیا این استعداد درونی رو دارن برای کار فیلم سازی یا نه.
Have to become landscape architects, have to become first salesman or anything like that.
چند تا مثال جالب داشت راجع به اینکه چطور این روزها همه جوونا که به مدرسه های فیلم میرن همشون میخوان کارگردان بشن. و میگفت در زمانهای قدیم خب از هر کس میپرسیدین چی کاره میخوای بشی، میگفت یا میخوام فضانورد بشم یا میخوام وکیل بشم یا میخوام معلم بشم، ولی این روزا از هر کسی که سوال میکنین میگن میخوام کارگردان بشم.
If he knew what he was doing, he would not be standing there with the toes coming out of his shoes.
Now who's that? Yes? What is it?
I'm terribly sorry to bother you, but I forgot the key to my front door, so I had to ring your bell. I feel so silly.
It's perfectly all right. Anytime. Anything else I can do for it?
Yes, would you mind pressing it again?
معتقد بود که با اینکه تکنیک و نکته های اساسی فیلمسازی رو آدم میتونه در مدرسه های فیلم یاد بگیره، ولی یک فیلمساز اصلی در وجودش یا فیلمساز هست یا نیست. و اگه هرچی زودتر جوان ها با اون مسئله پیش ببرن، وقت خودشون رو کمتر در مدارس فیلم هدر میده.
بیلی وایلدر که قریحه سرشاری در کار نویسندگی و فیلمنامه نویسی داشت، کار سینمایی خود را با داستان نویسی و فیلمنامه نویسی آغاز کرد. او در دهه 1940 با نوشتن فیلمنامه دبل ایندمنیتی یا غرامت مضاعف و کارگردانی آن، روش نوینی را در ساختن آنچه در تاریخ سینما به فیلم نوار شهرت یافته بنیان نهاد.
بیلی وایلدر از لحاظ کارگردانی شهرت زیادی داشت، ولی کار اصلیش نویسندگی بود. یعنی وقتی که اول به هالیوود اومد به عنوان نویسنده در استودیوی پارامونت استخدام شد و شروع به کار کرد، و بعد از اینکه فیلم نینوچکا که اون و آقای براکت با هم نوشته بودن شهرت خیلی زیادی پیدا کرد، بهش شانس این رو دادن که کارگردانی کنه. و در تمام فیلم هایی که بیلی وایلدر تهیه کرده و کارگردانی کرده، خودش هم یکی از نویسنده ها بوده و با دو نفر روی همه فیلماش به عنوان نویسنده همکاری کرده. یکی آقای براکته که اون نیمه اول کارش با اون همکاری میکرد و فکر کنم از اواخر دهه 50 به بعد با آقای دایموند. و یکی از سوالایی که من از ایشون کردم راجع به همین همکاری با یک نویسنده دیگه بود، و جوابی که دادن گفتن اتفاقا خیلی این موضوع مهمی هست و خیلی خوبه که یه نویسنده با نویسنده دیگه همکاری بکنه، و این دو نفر هم نباید شبیه هم باشن، طرز فکرشون نباید شبیه هم دیگه باشه، مثل دو نفر میمونن که دو طرف تناب رو گرفتن و میکشن، و اگه هر دو نفر شبیه هم فکر کنن که خب هر دو نفر یه طرف تناب رو بکشن که هیچ برنده ای نداریم، ولی اگه دو نفر دو قسمت تناب رو از دو طرف بکشن، آخر یه چیز محکمی، یک داستان محکمی ازش میتونه به وجود بیاد. به خاطر شخصیتی که داره جرأت این رو داشت که کارهای مختلف رو بکنه و نمیخواست که فقط یک نوع فیلم بسازه یا اسمش با فقط یک نوع فیلمسازی رابطه داشته باشه، و این آزمایش رو در سبکای مختلف کرد و دید که موفقم هست. و میگفت کارهای نویسنده های دیگر رو که اقتباس میکرد، مثلا اگه یه نمایشی رو تبدیل به فیلم میکرد، سعی میکرد تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به اصل مطلبی که نویسنده نمایشنامه در نظر داشته، اما میگفت به عنوان فیلمساز قدم های جسورانه هم بر میداشت که اون نمایش رو تبدیل بکنه به بهترین فیلمی که میتونه بشه، و عقیده داشت که یک نمایشنامه اگه خیلی خوب باشه، دلیل بر نمیشه که بتونه یه فیلم خیلی خوبی هم بشه، و یه نمایشنامه که شاید متوسط باشه، یه فیلمساز خوب شاید بتونه تبدیلش بکنه به یه فیلم خیلی عالی. و میگفت که یک دفعه یه برخوردی با آگاتا کریستی داشت. همونطور که میدونین بیلی وایلدر فیلم فارن افر رو از روی یکی از داستان‌های آگاتا کریستی درست کرد، و میگفت آگاتا کریستی اومده بود و بهش گفته بود که از تمام فیلمسازایی که از داستان‌های من فیلم ساختن، تو تنها کسی هستی که تونستی یه فیلمی درست کنی که بهتر از نمایش من باشه. و فکر میکردیم خیلی کمپلیمان بزرگیه که از آگاتا کریستی به اون داده شده بود. پرسیدم که فیلم مورد علاقه شما از فیلمایی که ساختین کدومه، و گفتن که فیلمی که من از همه بیشتر دوست دارم رو خودم نساختم، و اون فیلم رزناب پوتمکن مال آیزنستاین هست. ولی میگفت که از فیلمهای خودش میگفت هر فیلمی رو که از همه کمتر درش اشتباه کرده باشم اون رو از همه بیشتر میپسندم و معتقد بود که فیلم Some Like It Hot اون فیلم هست که فکر میکنه از همه کمتر در اون فیلم اشتباه کرده. بیلی وایلدر در طول 60 سال زندگی سینمایی خود 23 فیلم بلند سینمایی ساخت که تماماً از فیلمنامه‌هایی بهره گرفتند که او با همکاری چند نویسنده دیگر نوشتند. محتوای گوناگون این فیلم‌ها که از کمدی تا دراما نوسان می‌کنند، با رشته‌ای که از ذهن خلاق بیلی وایلدر تراوش کرده، با یکدیگر پیوند خورده و نشان او را هم می‌کنند.
Dearest father, we shall be graduating next week and I shall be getting my diploma. I want to thank you now for the two most wonderful years of my life. I shall always love you for sending me here.
I must confess that I cry from loneliness and the door is still open. To the bee, and the door is still open to my heart. I'm not ashamed to cry. It's better than to hold it inside, and I won't be satisfied until you're here by my side. You're as close to me as you is to me, and the door is still open to my heart.
آشنایی با بیلی وایلدر، سینماگر مشهور آمریکایی، در گفتگو با یک سینماگر ایرانی در گزارش لس آنجلس فهیمه براتی. آخر هفته ها در برنامه رادیو آزادی همچنین به روی چمن سبز می رویم. خبرهای توپ گرد فوتبال را می شنویم، مداد و کاغذ را آماده می کنیم و به پرسش های مسابقه مهرداد مسعودی، کارشناس بین المللی این ورزش، درباره خبرهای این هفته پاسخ می گوییم تا جایزه بگیریم. این هفته هم همین کار را میکنیم.
یک ضربه و توی دروازه. توی دروازه. این ضربه و میره که دروازه دار باشه.
روی چمن سبز.
همه کار میتونه بکنه. گل گل گل. و توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته دیگه هم به جام جهانی 2002 نزدیکتر شدیم. پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه فقط 22 روز با جام جهانی فاصله داره. دیدار نهایی جام یوفا رو شامگاه 18 اردیبهشت دو تیم بروسیا دورتموند آلمان و فاینورد روتردام در ورزشگاه خونگی تیم فاینورد در روتردام برگزار کردند که نتیجه این دیدار و همچنین آخرین اخبار پیرامون جام جهانی 17 رو در بخش اخبار به اطلاع شما خواهم رسوند. همونطور که هفته پیشم گفتم، از یک هفته مونده به جام جهانی، گزارش های روزانه من از محل برگزاری جام جهانی 2002 در طول برنامه های روزانه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نظر شما خواهد رسید. برنامه این هفته هم قسمت های مختلف تقسیم شده که بعد از شنیدن اخبار و پاسخ به پرسش های شما قسمت دوم مصاحبه با آقای جلالی داریم و سرانجام مثل همیشه برنامه رو با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. فراموش نکنید که باید بخش و اول برنامه روی چمن سبز به خوبی گوش بدین، چرا که به احتمال خیلی زیاد میتونید جوابای سوالای مطرح شده رو در لابلای اخبار و پاسخ به پرسش خودتون پیدا کنید. حالا با هم رؤوس مهمترین اخبار هفته رو مرور میکنیم. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان.
دیدار نهایی 31مین دور جام یوفا شامگاه چهارشنبه 18 اردیبهشت در روتردام هلند بین فاینورد روتردام و دورتموند آلمان انجام شد. تیم میزبان با تکیه بر حمایت تماشاگران خودی با 2 گل از رقیب آلمانی خود در پایان نیمه اول پیشی گرفت. دورتموند علارغم اخراج یکی از مدافعین خود در نیمه اول موفق شد 2 بار دروازه فاینورد را در نیمه دوم بگشاید. این دیدار سرانجام با نتیجه 3-2 به سود فاینورد به اتمام رسید تا این تیم هلندی برای دومین بار به مقام قهرمانی جام یوفا اروپا دست پیدا کند. فاینورد نخستین قهرمانی خود را در این رقابت‌ها در سومین دوره جام یوفا در سال 1974 تجربه کرده بود. تیم ملی فوتبال اکوادور جهت آمادگی برای شرکت در جام جهانی 2002 کره و ژاپن شامگاه چهارشنبه طی یک دیدار دوستانه در نیویورک با تیم ملی یوگسلاوی روبرو شد. اکوادور این دیدار دوستانه را با نتیجه 1-0 به سود خود پایان داد. این تیم آمریکای جنوبی در اولین حضور خود در جام جهانی با تیم‌های ملی ایتالیا، کرواسی و مکزیک روبرو خواهد شد. دیدار دوستانه تیم‌های ملی چین و نیجریه که قرار بود روز شنبه 21 اردیبهشت در خاک چین برگزار شود، در فاصله 72 ساعت به این دیدار از سوی نیجریه لغو شد. فدراسیون فوتبال نیجریه دلیل خاصی را برای عدم تمایل به سفر به چین به فدراسیون فوتبال این کشور ارائه نداد. در غیاب نیجریه، چینی‌ها با یک اقدام سریع تیم ملی فوتبال تایلند را جایگزین نیجریه نمودند تا در روز شنبه بدون رقیب دوستانه باقی نمانند. در فاصله 1 روز به پایان رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، تکلیف مقام قهرمانی مشخص شد. تیم لندنی آرسنال با پیروزی 1-0 در منچستر مقابل منچستر یونایتد برای 12مین بار از سال 1889 تاکنون عنوان قهرمانی لیگ باشگاه‌های انگلیس را از آن خود کرد. آرسنال روز شنبه نیز با پیروزی 2-0 مقابل چلسی مقام قهرمانی جام حذفی را از آن خود کرده بود. در دیگر بازی انجام شده شامگاه چهارشنبه لیورپول با نتیجه 4-3 از سد بلکبرن عبور کرد. پیاز برتری نسبت به منچستر یونایتد به مکان دوم جدول صعود کرد.
بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش‌های شما می‌رسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، میتونید اونها رو از هر طریقی که براتون راحت تره با من در میون بذارید. منم سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم و در رابطه با پیشنهاداتون اونها رو بررسی میکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا میذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای 3 سوال مسابقه هفتگی ما رو میتونید لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. شما میتونید پرسشاتون از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما در اختیار من بذارید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 0044-207-51-58-866.
آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز رو میتونید از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. حالا بریم سراغ سوالای این هفته شما. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام مجید هدایت پناه از کرمان هستش. مجید سوالش در رابطه با جام باشگاه‌های اروپا است که فینالش چهارشنبه آینده 25 اردیبهشت در گلاسگو اسکاتلند انجام میشه. مجید پرسیده بجز رئال مادرید کدوم یک از تیم‌های دیگه اروپایی افتخارات زیادی کسب کردن و خواسته که من اشاره‌ای مختصر به تاریخچه اون بازی‌ها داشته باشم. دوست عزیز، همونطور که احتمالاً میدونی رئال مادرید با 8 مقام قهرمانی در جام باشگاه اروپا از این لحاظ پر افتخارترین تیم باشگاهی قاره است. بعد از رئال مادرید آس میلان با 5 عنوان قهرمانی از این لحاظ در مکان دوم قرار داره. 3 باشگاه آژاکس آمستردام، بایر مونیخ آلمان و لیورپول انگلیس هم هر کدوم با 4 قهرمانی از لحاظ تعداد مقام قهرمانی در معتبرترین جام باشگاهی اروپا پشت رئال مادرید و آس میلان هستند. بنفیکای پرتغال، اینتر میلان و یوونتوس ایتالیا و منچستر یونایتد و ناتینگهام فارست انگلیس هر کدوم با 2 قهرمانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 11 تیم هم هر کدوم 1 قهرمانی در این رقابت‌ها به دست آوردند. از اروپای شرقی در طول 46 دوره جام باشگاه‌های اروپا تا حالا تنها 2 تیم ستاره سرخ بلگراد از یوگسلاوی سابق در سال 1991 و استیاوا بخارست رومانی در سال 1986 قهرمان شدند. از قهرمانان سابق جام باشگاه اروپا، ناتینگهام فارست انگلیس تنها تیمیه که دیگه در جمع تیم‌های طراز اول لیگ کشورش حضور نداره. این تیم تحت رهبری برایان کلاف، مربی نامدار خودش در اواخر دهه 70 میلادی، دوباره پیاپی قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. اونها در فینال سال 79 در ورزشگاه المپیک مونیخ 1-0 مالمو سوئد رو شکست دادن تا بعد از صعود به دسته 1 انگلیس قهرمان اروپا بشن. یه سال بعد هم در ورزشگاه سانتیاگو برنابو با همون نتیجه 1-0 این بار هامبورگ آلمان رو شکست دادن تا ناتینگهام فارست دومین قهرمانی پیاپی خودش رو در روز 28 ماه می 1980 به دست بیاره. ناتینگهام فارست چند سالیه که دیگه در لیگ برتر انگلیس نیست و در جمع تیم‌های رده دوم این کشور در دسته 1 رقابت می‌کنه. رئال مادرید تیم افسانه‌ای اسپانیا 5 سال پیاپی در ابتدای پیدایش جام باشگاه اروپا قهرمان شد. مادریدی‌ها این 5 عنوان رو بین سال‌های 1956 و 1960 جشن گرفتند. ششمین قهرمانی رئال در سال 1966 و به دنبال پیروزی 2-1 این تیم مقابل پارتیزان بلگراد یوگسلاوی به دست اومد. بعد از یک وقت 32 ساله رئال مادرید در آمستردام و در ماه می 1998 با پیروزی 1-0 مقابل یوونتوس هفتمین قهرمانیشو در جام باشگاه‌های اروپا به دست آورد و 2 سال بعد در پاریس مادریدی‌ها با پیروزی 3-0 مقابل والنسیا برای 8 بار بر تخت قهرمانی اروپا نشستند. این هم یک چکیده مختصری از تاریخچه جام باشگاه‌های اروپا. سوال بعدی این هفته از شنونده‌ای به نام مرجان هستش که جویا شدن دیدار نهایی جام باشگاه آمریکای جنوبی امسال در چه تاریخی برگزار میشه. دوست عزیز، دیدار نهایی جام باشگاه آمریکای جنوبی به طور معمول همه ساله در اواخر خرداد ماه انجام میشه، اما از اونجایی که امسال جام جهانی در اون زمان انجام میشه، بعد از پایان دیدارهای برگشت مرحله یک چهارم نهایی که روز 25 اردیبهشت انجام خواهند شد، دیدارهای نیمه نهایی و فینال که همه اونها به صورت رفت و برگشت هستند، بین روزهای 19 تیر و 9 مرداد انجام خواهند شد. پس در حین مسابقات جام جهانی وقفه‌ای در برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی رخ خواهد داد. دو بازی رفت و برگشت فینال جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی روزهای چهارشنبه دوم و نهم مرداد ماه برگزار خواهند شد. در طول 10 سال گذشته عناوین قهرمانی جام باشگاه قاره آمریکای جنوبی رو تیم‌های برزیلی و آرژانتینی قبضه کردند که در این میون برزیلی‌ها 6 بار و آرژانتینی‌ها 4 بار قهرمان شدند. آخرین تیم غیر برزیلی و غیر آرژانتینی که قهرمان این رقابت‌ها شد کلوکولو از کشور شیلی بود که با غلبه بر المپیای پاراگوئه قهرمان رقابت‌های سال 1991 میلادی شد. هفته گذشته قسمت اول مصاحبه با آقای جلالی رو برای شما داشتیم و حالا قسمت دوم مصاحبه با ایشون رو با هم میشنویم. قبل از پخش قسمت پایانی مصاحبه با آقای جلالی بهتره که مجدداً توضیح بدم که ایشون در جام جهانی 78 مدیر روابط عمومی و برنامه‌ریزی تیم ملی در جام جهانی آرژانتین بودند و طی سالهای اخیر هم از نزدیک فوتبال ایران رو تعقیب کردند. آقای جلالی، نظر شما پیرامون شرکت تیم ایران در بازی‌های غرب آسیا چیه و آیا این مسابقات اهمیت اینو داشت که ما با تیم ملیمون یا بهتر بگم ترکیبی از جوونا و بازیکن با تجربه به میدان رقابا بریم؟
مسابقاتی که در غرب آسیا برگزار شد در سطح چندان مطلوبی برخوردار نبود. تیم‌های سوریه و قطر تیم‌های جووناش آورده بودن و تنها تیم کویت بود که از بازیکن‌های اصلی خودش استفاده می‌کرد. و جا داشته در اینجا ما هم می اومدیم و از تیم امیدمون و یا تیم جوانانمون که الان در آستانه مسابقاتی هست، مسابقات مهمی هست، استفاده میکردیم که هم برای جوانای ما تجربه بشه و همین که فوتبال ایران که در این منطقه صاحب اعتباری هست با تیمی از جواناش بودن که شکست یا پیروزی به هر حال به حساب تجربه اندوزی گذاشته میشد و اعتبار فوتبال ایران خدشدار نمی شد. این تیمی که به کویت رفت نه می شد اسمش گذاشت تیم جوان و نه می شد تیم ملی اسمش گذاشته. حضور بازیکنهایی مثل گل محمدی، پیروانی و میرزاپور، این بازیکنها خب در کنار چند جوان دیگه که حضور داشتند یک تیم واقعا ناهماهنگی بود که بسیار به فوتبال ایران و اعتبارش در منطقه لطمه زد. و این بازی ها که در آسیا چندان مورد بحث محافل فوتبال نبود، ما هم الان مشکلاتی الان برای ما پیش اومده که افکار عمومی جراید الان انتقادهای شدیدی رو از مربی تیم ملی به عمل میارن. خب مربی تیم ملی هم این با یک تیمی که واقعا چند جلسه بیشتر تمرین نداشت اما به خاطر همون سود بردن از چهره‌های سرشناس باعث شده بود که این انتقادها رو اهل فن و کارشناسا بر تیم ملی داشته باشن و همین خودش جو تیم ملی رو واقعا خراب کرده و باعث حرف و حدیث‌های فراوانی شده.
در بازی‌های آسیایی تیم ملی زیر 21 سال یا همون تیم المپیکمون 2 سال دیگه به همراه 3 بازیکن بزرگسال می‌باید در این بازی‌ها شرکت کنند. چه نتیجه‌ای رو برای ایران در این رقابت‌ها شما پیش‌بینی می‌کنید؟
به واقع در فوتبال ایران اون چیزی که الان مسلم هست، ما از نظر امکانات از تیم‌هایی مثل کره، ژاپن و هم تیم‌های حاشیه خلیج فارس بسیار عقب هستیم. امکانات چندانی نداریم. ما حتی یک زمین واقعاً آبرومند نداریم. اما در کنارش استعدادهای زیادی که در فوتبال ایران هست، یعنی ماده اولیه که بازیکن و تماشاچی هست، به واقع در آسیا فوتبال ایران حرف اول رو میزنه. ما اگر واقعا بتونیم از این مهرهایی که داریم خوب هماهنگ کنیم و تیم واقعی ایران رو ببریم، یک تیم قدرتمند میشه، به خصوص که 3 بازیکن بزرگسال هم که در این مسابقات میتونن و مجاز هستن شرکت بکنن، در نقاط ضعف تیم ما رو بپوشونن که حتما یکی از این بازیکنان دروازه‌بان خواهد بود و 2 بازیکن دیگه، بازیکنان مثل علی دایی، رحمان رضایی، علی کریمی، به حال اینها بازیکنانی هستن که میتونن مشکلات تیم ملی رو، تیم امید ایران رو به اندازه زیادی مرتفع کنن. من فکر میکنم که اگر واقعا تیم خوب هماهنگ و فرصت هم داشته باشن که در کنار هم تمرین بکنن، مهرهایی که ما داریم میتونه حتی با تمام کمبودها و نقایصی که در فوتبال ایران هست در پوسان در اونجا خالق یک شگفتی که من نمی‌تونم اسمش رو بذارم، ولی کن یک فوتبال خوب و در حد نام ایران رو اونجا پیاده کنن.
و بالاخره به جام جهانی میرسیم. در جام تیم‌های آسیایی حاضر در جام جهانی کدوم تیم به نظر شما موفق‌تر ظاهر خواهد شد؟
اون چیزی که الان ما داریم می‌بینیم و از بازی‌های دوستانه استنباط می‌کنیم، تیم ژاپن واقعاً یک نتایج خیلی خوبی رو در مقابل تیم‌های طراز اول دنیا به دست میاره. حتی در خانه حریفان هم که میره نشون میده که واقعاً این تیم روش کار شده، سرمایه‌گذاری شده و این تیم الان یک جهش چشمگیری نسبت به تیم‌های دیگه، اون چیزی که الان در این بازی دوستانه می‌بینیم، ما به دست آورده. و مسلماً در جام جهانی هم که میزبان هستند، ژاپنی‌ها اونجا منتظر این هستن که بتونن فوتبال خودشون رو هم مثل سایر ورزش‌های دیگه که الان مورد توجه زیادی قرار گرفته در اونجا به نحو احسن و به یک حالتی واقعاً یعنی بیش از اون چیزی که در انتظار همه هست، بیش از یک تیم آسیایی در فوتبال جهان ظاهر بشن. من فکر می‌کنم ژاپن در جام جهانی بتونه یک کره شمالی دیگه باشه از آسیا.
بله، منم با شما موافقم. مصاحبه رو با فوتبال امارات مجددا به پایان میبریم. فکر میکنین که روی هاجسون مربی جدید تیم ملی امارات چند مدت در اونجا دووم بیاره؟
فوتبالی که در امارات جریان داره اینا بیشتر روی نتیجه هستن. من فکر کنم اگر روی هاجسون نتونه نتیجه لازم رو بگیره، مثل بسیاری دیگه از مربیای سرشناس جهان که به اینجا اومدن و به خاطر عدم نتیجه گیری موفق نبودن و از اینجا رفتن، این مربی هم نمیتونه سرنوشتی بهتر از اونها داشته باشه، به خاطر اینکه فوتبال امارات واقعا خالی از استعدادهای لازم و چهره‌های کارسازی هستش که بتونه در سطح فوتبال آسیا که الان تیم‌های مثل عربستان و ژاپن و ایران و کره هستن بتونه ارزندام کنه. و چون یک بار همینا به جام جهانی رفتن و یک جهش‌ها و یک جرقه‌هایی در گذشته داشتن، توقع مردم فوتبال دوست اینجا و مسئولین اینجا بسیار بالاست و همه چیز رو هم نمیشه با پول خریداری کرد و به خاطر خرج کردن‌های زیاد بتونیم، یعنی این فوتبال امارات بتونه در سطح آسیا یک واقعا چهره موفقی نشون بده. این چیزی که از سرمایه‌های این تیم مشخص هست همین هستش. این مربی هم یه مربی بسیار واقعا کار کشته و من می‌بینم که خسیارم علاقمند هست، در تمام مسابقات حاضر هستش و به ارزیابی بازیکن‌های اماراتی می‌پردازه، به خصوص در بازی قبلی که تیم کریمی، تیم الاهلی با تیم الوست بازی داشت، این مربی بسیار ستایش کرد علی کریمی و گفت که من هم آرزو می‌کردم که چنین بازیکن‌هایی داشته باشم و چون واقعا در فوتبال امارات چنین بازیکن‌هایی فعلا وجود نداره، من چندان دورنمای روشنی رو برای این مربی نمی‌بینم.
با تشکر از آقای جلالی، توجه شما رو به مسابقه هفتگی این هفتمون جلب میکنم. کاغذ قلماتون رو آماده کنید که تا لحظات دیگه من سه سوال مسابقه هفتگی این هفته برنامه روی چمن سبز رو برای شما خواهم داشت. به بخش مسابقه این هفته رسیدیم. برای برنده شدن همونطور که میدونید شما باید حداقل به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدین و اگر هم هر سه سوال رو درست جواب بدین مسلما شانس خودتون رو برای بردن جایزه بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه و نامه با آدرس پستی رادیو آزادی، طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. بریم سراغ سوالای این هفتمون. سوال اول در رابطه با جام باشگاه‌های اروپا هستش. رئال مادرید با 8 قهرمانی در این رقابت‌ها پر افتخارترین باشگاه اروپاییه. چه تیمی با 5 عنوان قهرمانی از این لحاظ در رده‌بندی پشت سر رئال مادریده؟ سوال دوم، در طول 46 دوره گذشته جام باشگاه اروپا تنها 2 تیم از اروپای شرقی قهرمان معتبرترین جام باشگاهی قاره شدند. اسامی این دو باشگاه جواب سوال دوم این هفته است. سوال سوم در رابطه با جام باشگاه‌های آمریکای جنوبیه. در طول 10 سال گذشته برزیلی‌ها 6 بار و آرژانتینی‌ها 4 بار قهرمان جام باشگاه‌های قاره‌شون شدند. آخرین تیم غیر برزیلی و غیر آرژانتینی که در سال 1991 عنوان نخست جام باشگاه‌های قاره را از آن خودش کرد، از کدوم کشور آمریکای جنوبی بود؟ جوابای 3 سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه در اختیار من قرار بدین. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفنتون هم به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه رو با پست سفارشی برای شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 12 اردیبهشت اجازه بدین که 3 جواب سوالای هفته پیش که به ترتیب کشور شیلی، بابی مور کاپیتان فقید و اسبق تیم ملی انگلیس و نتیجه تساوی 1-1 بین انگلیس و سوئد بودن و با صدای چند تا از شما شنونده‌های عزیز بشنویم.
سوال اولتون، نخستین بازی مایکل اوون در برمن 76 با تیم شیلی بوده، جوانترین کاپیتان تیم انگلیس. جواب دومین سوال بابی مور بوده. جواب سومین سوالتون هم مسابقه بین انگلیس و سوئد 1-1 مساوی بوده.
جواب مسابقه شیلی بابی مور تساوی 1-1.
جواب سوال اول با بازی با شیلی بود که 2-3 به نفع شیلی تموم شد، تو استادیوم ویمبلی بود. بازی جواب سوال دوم بابی مور بوده. جواب سوال سوم با سوئد بود در منچستر 1-1 بازی تموم شد.
جواب 1376 با شیلی که 2-0 به نفع شیلی بود. جواب سوال 2 بابی مور. جواب سوال 3 1-1 مساوی با سوئد.
برنده مسابقه این هفته خانم مریم احمدی هستند.
با تبریک به برنده مسابقه پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه در فاصله تنها 15 روز یا 356 ساعت به آغاز جام جهانی 2002 مثل همیشه روی چمن سبز.
یک ضربه با توی دروازه. توی دروازه.
این ضربه با میرسه دروازه باز بشه.
کافی سرکش میاد صاحبی همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل. با توی دروازه. توی دروازه.
تاکنون همراه با مهرداد مسعودی کارشناس بین‌المللی فوتبال روی چمن سبز بودیم در برنامه آخر هفته رادیو آزادی. اکنون نوبت به مروری بر مهمترین خبرها رسیده است. بهمن باستانی.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد شرایط آزمایش کلیدی برای عرفات پدید آمده تا نشان دهد که به راستی در صدد سرکوبی تروریسم است. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ضمن آنکه تاکید کرد که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل میباید پیشروی در روند صلح را در مد نظر داشته باشد، از محکوم کردن تروریسم توسط عرفات ابراز خوشنودی کرد. شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست اریل شارون نخست وزیر این کشور تصمیم گرفت که اقدامات نظامی تازه‌ای را در تلافی عملیات انتحاری اخیر فلسطینیان آغاز کند. شارون دیروز سفر خود به آمریکا را نیمه تمام رها کرد و به اسرائیل بازگشت تا چگونگی اقدام تلافی جویانه علیه فلسطینیان را بررسی کند. یک مسئول فلسطینی در نوار غزه امروز اظهار داشت دولت خودگردان فلسطینی نگران حمله تلافی جویانه اسرائیل نیست، زیرا به گفته او حمله اسرائیل علیه پایگاه‌های اصلی حماس در نوار غزه متمرکز خواهد بود و گستردگی عملیات نظامی پیشین را نخواهد داشت. امروز پلیس فلسطینی 14 تن از اعضای حماس در نوار غزه را به دستور یاسر عرفات بازداشت کرد. بنا به گفته مسئولان پلیس فلسطینی این بازداشت‌ها جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی صورت گرفته است. حماس مسئولیت انفجار بمب در تل آویو را که روز سه‌شنبه گذشته به کشته شدن 15 اسرائیلی منجر شد به عهده گرفت. در جمهوری داغستان در شمال قفقاز 32 نفر در اثر انفجار بمب کشته شدند. این بمب که در جریان برگزاری 57مین سالگرد پیروزی بر نازیسم منفجر شد، نزدیک به 200 قربانی گرفت که در شمار آنان 12 کودک خردسال و 2 غیر نظامی دیگر بود. آمار کشته شدگان این حادثه که هر روز بیشتر می شود تا این لحظه 32 نفر گزارش شده که از این شمار 18 تن از نیروهای پلیس روسیه در داغستان نیز هستند. همزمان از گروزنی پایتخت چچنستان همسایه داغستان خبر می‌رسد که در جریان برگزاری 57مین سالگرد پیروزی بر نازیسم، شورشیان چچن به درون استادیوم گروزنی که محل برگزاری این مراسم بود اقدام به پرتاب نارنجک کردند که در اثر آن نیز یک نفر به شدت زخمی شده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای هدف قرار دادن مقر گلبدین حکمتیار در افغانستان موشکی شلیک کرد. این موشک که از یک هواپیمای تجسسی نامشخص شلیک شد به هدف مورد نظر اصابت نکرده است. بنا به گزارش‌های رسیده CIA خواسته است گلبدین حکمتیار را که در نزدیکی کابل اقامت داشته هدف قرار دهد. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در زمان قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به ایران گریخت و تا 3 ماه پیش در تبعید در ایران به سر می‌برد. آقای حکمتیار به دلیل طرفداری از طالبان در جنگ با آمریکا از ایران اخراج شد. یک مسئول دولت موقت افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت گلبدین حکمتیار اکنون در حوالی کابل نیست. او افزود حکمتیار نقشه حمله به نیروهای آمریکا در افغانستان و نیز به نیروهای دولت موقت افغانستان را داشته است. در جریان درگیری‌های نیروهای امنیتی هند با بنیادگرایان مسلمان مسلح در کشمیر 15 تن کشته شدند. این درگیری‌های جداگانه که در 24 ساعت گذشته بین نیروهای هند و اسلام‌گرایان مسلح کشمیر روی داده، همچنان در برخی مناطق مرزی هند و پاکستان ادامه دارد. یک سخنگوی نیروهای امنیتی هند در ایالت جامو و کشمیر هند گفت به منظور در پوشش قرار دادن عبور اسلام‌گرایان مسلح از پاکستان به داخل خاک هند، نیروهای مرزی پاکستان به روی نیروهای هند آتش گشودند. و در ایران محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه نوروز به 6 ماه حبس محکوم شد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن میردامادی را در سمت مدیریت روزنامه نوروز در 22 مورد از 200 مورد شکایت علیه این روزنامه مجرم شناخت و او را به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری، 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه، 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی و 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. تبلیغ علیه نظام، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، انتشار شایعات و اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق به آشوب و اخلال در نظم عمومی و ترویج ابتذال و فرهنگ منحط غرب از شمار اتهام‌هایی بود که در دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه نوروز مطرح و در این موارد محسن میردامادی مجرم شناخته شد و محکوم شد. مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 20 روز فرصت دارد تا تقاضای تجدید نظر کند. چند ساعت پیش از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود علارغم اعلام تکذیب وزارت خارجه ایران، او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا انجام گرفته است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها همراه با دیگر همکارانم در رادیو آزادی، فهیمه براتی در لس آنجلس، مرداد مسعودی در لندن، بهمن باستانی خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، شما را بدرود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان.